بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنیم محضر برادران عزیز و خدا رو سپاسگزاریم که باز این فرصت و توفیق داده شد به بنده که محضر شما شرفیاب بشیم، رفقای قدیم همدیگر رو زیارت بکنم. امروز که روز قدس هست و اتفاقاتی که داره در منطقه و در جهان اسلام پی در پی پیش چشم ما واقع میشه، همون فرهنگ و او ادبیات و او شعارهایی که همرزمان ما و شما در دوران دفاع مقدس یک گفتمانی، ادبیاتی، یک شاکلی تولید کردن، همو امروز داره منطقه رو، تمام جهان عرب رو، جهان اسلام رو در هم می‌ریزه. الان که داشتم می‌آمدم دیدم تلویزیون داره پخش مستقیم از یمن، صنعا، راهپیمای روز قدس رو پخش می‌کنه. ما رفتیم خونمون، اونا هنوز دارن تظاهرات تو خیابون دقیقاً با همین شعارا. یعنی یه لحظه من واقعا فکر کردم خیابونای تهران و بینای از فرط جمعیت همون شعارا، همون مقاومت، همون یقین، همون با دست خالی به جنگ جهان رفتن و موفق برگشتن که تا قبل از انقلاب ما، تا قبل از این بچه‌های رفقای ما، همرزمای ما در جهان معاصر واقعا نظیر نداشت و سابقه نداشت، بعد از او الگوسازی کرد در سطح جهان و حتی این الگوی تقلبیش هم که درست کردن به نام جهادیون تکفیری، داعشیا و اینا، همینا هم یه الگو برداری انحرافی و ناقص باز از بچه‌های ماست. یعنی بنده معتقدم اینا برای که این روح جهادی بچه‌های ما داشت به سرعت گسترش پیدا می‌کرد بین جوانان سنی، برای که اونا نیان بیشتر به این سمت، یک الگوی قلابی جهادی وهابی ساختن که همون شعارا رو بده با همون شعار الله اکبر، حکومت اسلامی، عملیات استشهادی اینا، منتها جهاد علیه صهیونیسم رو تبدیل کنه به جهاد علیه مسلمانان تحت عنوان مبارزه با شرک و دشمن نزدیک، و خط مقدم جبهه را از جبهه های شمال رژیم صهیونیستی و کرانه باختری و غزه بکشونه به خیابون های عراق و سوریه و یمن و اینا. دنیا هر کاری بخواد بکنه باید مجبور از همین الگوها استفاده کنه. حتی جریان تکفیری هم همینطوره. یارو خلیفه اینا، ابوبکر بغدادی، نسبش فهمیدین که نسب نامش منتشر کرده، خودش فرزند اهل بیت اعلام کرده. ابوبکر بغدادی نسب نامش چاپ کرده، حالا دروغ و شکراش گفته، خودش رسونده تا امام هادی علیه السلام که بعد فرزند امام هادی، فرزند امام جواد، امام رضا، همین ائمه ما تا امام حسین و امیرالمومنین، که گفته من سیدم و همین وهابی تکفیریه. منتها یادش رفته یک چیزی رو توی نسب نامه، نقطه وصلش به امام هادی جعفر کذابه. اینم نوشته تونه. آخه اونا که بهش نمیگن جعفر کذاب دیگه، اونا میگن جعفر ابن مثلا هادی دیگه، جعفر ابن، خب این میشه عموی امام زمان. همین جعفر کذابی که خیانت کرد، انحراف در مکتب وجود آورد، ایشون دیدم نسبش رو رسونده به جعفر و امام هادی تا اهل بیت تا حضرت فاطمه و پیغمبر و اینا، که گفته من هم قرشی ام، هم هاشمی ام، چون در فقه اهل سنت هم اغلب فقها مذاهب اهل سنت هم خلیفه باید قرشی هاشمی باشه، چون پیامبر گفتن مثلا، یا حداقل قرشی باید باشه. اونجا میگه من هم قرشی ام، هم هاشمی ام، من فرزند اهل بیتم. البته عمر معصوم که نمیدونن، ولی خب میگه ما نسب من اینجوریه، لذا خلافت من، خلافت ما چیزه. و چون هیچ مذهبی اسلامی و هیچ دینی در دنیا کربلا نداره، عملا همون هم که خواستن یک مقاومت های مردمی جهادی ایجاد بکنن، مجبور شدن یا مستقیم یا غیر مستقیم از رو الگوهای بچه های ما کپی بزنن، چون بچه های ما هم الگوشون کربلای امام حسین بود. هیچ مذهبی کربلا نداره، عاشورا نداره، یک به هزار وای میستم، مهم نیست میمونم یا نمیمونم، اینا تو شیعه است. کمونیستا غرب تو فیلم ها هالیوود اینا همه سعی میکنن یه الگوهای اداهای از این رو در بیارن. یک فیلمی بود 300، نمیدونم دیدین یا نه، فیلم 300 رو غربیا ساختن وقتی که ارتش ایران زمان هخامنشی حمله کرد یونان رو گرفت، یک کربلای دروغی قلابی اونجا درست کردن که 300 تا کماندوی یونانی دم یک تنگه‌ای جلوی چند صد هزار سربازان ارتش ایران رو گرفتن و این 300 تا نفر آخر شهید شدن و نذاشتن این ارتش 100 هزار نفری ایران از اون تنگه عبور کنه. اصل قضیه هم دروغه، چون اصلا ایران که رفت آتن رو گرفت، این یونان و آتن دست ایرانی ها بود تا مدتی. این فیلم دقیقاً عاشوراسازی قلابیه. یه آشکربلایی که 300 تا یونانی جلوی 100 هزار ایرانی می‌جنگن وش پیروز میشن، تازه اونجا هم همه‌شون هم کشته نشدن، پیروز هم شدن. میخوام بگم حتی کسانی که با شعار جنگ با شیعه آمدن جنگ با شیعه و جنگ مذهبی را علم کنن، همینا هم باز دارن کپی برداری میکنن از روی آرمانهای مکتب اهل بیت که بچه های ما توی این انقلاب توی جنگ اینا رو جهانی کردن. اینا خیلی خبرهای مهمی ها، شدیم مرکز عالم. همون به جایی که تو عملیات ها توی گشت شناسایی میرفتن تو کوها، تو کردستان، تو برفا، تو هرولهویزه، تو باطلاقا، تو فکه، توی کنوندن نخلستان ها میرفتن، او سختی ها، او زحمت ها، او مظلومیت ها، او فداکاری ها، همونا الان اینا میوه های دنیاویشه. حالا آخرتش که اصله بکنار. شما هم اغلب بچه های اونا که سنشون بالای خوب توی معرکه ها بودین، اون وقتایی که تو کار اطلاعات عملیات اینا بودین، کدومتون باور میکردین یک وقتی فداکاری هایی که داره تو تاریکی و سکوت و غربت اتفاق میافته، بدون امید به پیروزی گاهی، با یقین به شهادت گاهی، کدومتون باور میکردید 20 سال 30 سال بعد از شمال آفریقا تا شرق آسیا همین تیپ بشه الگو، همه بخوان ادا اینا رو دیارن، حتی اونایی که ضد شیعه؟ کی باور میکرد؟ این که میگن ان تنصر الله، خداوند فرمود ان تنصر الله ینصرکم، خدا میفرماد که اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به پیمانی که با من بستید وفا کنید، من به پیمانی که با شما بستم وفا میکنم، شما سر قرار بیاید من سر قرار هستم. خب اینا نتایج دنیاویشه دیگه، داریم میبینیم به چشم خودمون. این سندی که خدمتتون آوردم، یعنی سه تا سند خدمتتون آوردم، سند اول مربوط به زمانیه که هنوز رژیم عثمانی بود. حالا این کسی که تو ترکیه است، اینا ادعاشون اینه که ما می‌خوایم عزت عثمانی رو دوباره احیا بکنیم. ادعاش اینه، رفته کاخ عثمانی، یک کاخ خیلی بزرگ گرونی، شاید اشرافی‌ترین کاخ، یکی از اشرافی‌ترین کاخ‌های جهان باشه، میلیاردها خرج با اون وضعیت اقتصاد و مشکلات مردم در ترکیه او رو ساخته و اینا، تحت عنوان که اعاده عثمانی. آمریکا هم با هم اینا در ترکیه، هم با بخشی از اخوان المسلمین ساختن، گفتن آقا ما حاضریم مصر و ترکیه و سوریه و بعضی از این کشورها، تونس و اینا، در اختیار جریان لیبرالتر اخوان المسلمین، اون شاخه‌ای که به لحاظ سیاسی خیلی ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی نیستن، البته آمریکایی صهیونیست هم نبودن، ولی ضد آمریکایی و ضد صهیونیست نباشن، به این شرط که اینا با انقلاب اسلامی ایران، با حزب الله فاصله بگیرن، تضمین بدن که با اونا نیستن. این یک شرط، یعنی بحث شیعه سنی و اینا رو مطرح کنن. شرط دوم هم اینه که اسرائیل هیچ خطری تهدید نکنه. به این دو شرط آمریکا و عربستان اینا قبول کردن که این تیپای این بخش از جریان‌های اسلام‌گرای سنی که بخششون گرایشات وهابی داشتن، بخشی هم نداشتن، اینا بیان سر کار، فقط برای که جلوی نفوذ بیشتر انقلاب اسلامی رو تو جهان اهل سنت و برای جلوگیری از سقوط اسرائیل این کارو بکنن. تا یک حدی هم رفتن، بعد دیدن که داره کنترل اوضاع از دستشون خارج میشه. دوباره چون یکی از پیش شرطاشون این بود که سوریه باید سقوط کنه، یکی از پیش شرطاشون این بود که حلقه وصل ایران با فلسطین که سوریه است، این باید سقوط کنه که هر دومون به یک نوایی برسیم، هم بیفته دست جریانای به اصطلاح سنی اسلامگرا که تعهد دادن اسرائیل رو به خطر نندازن، مرزبندی میخوان بکنن با شیعه و حزب الله، جریانی که جهادی نباشن، جهادی ضد صهیونیستی نباشن، فاصله شون رو با جریانای سنی جهادی ضد صهیونیستی زیاد کنن، یعنی از جبهه مقاومت در واقع فاصله بگیرن، بلکه در بیفتن، موضع بگیرن. به جاش این سه چهار تا کشور ما میدیم، چون انقلاب اسلامی دیر یا زود شدنیست، توی کشورهای عربی اتفاق میفته، یعنی یک سوپاپ اطمینانی داشته باشیم، به جایی که اینا بیفته تو دست جبهه مقاومت و ایران و حزب الله و اینا بیان، چون اینا دیدن بعد از مقاومت 33 روز، جنگ 33 روز و 22 روز و اینا، خودشون گفتن تو مصر و کشورهای عربی بسیاری خانواده‌های اهل سنت اسم بچه‌هاشون رو گذاشتن نمیدونم نصر الله چی چی، و اینا خیلی هم نگران بحث شیعه سنی نیستن، بیشتری قدرت‌ها فقط نگران حکومت‌های خودشونن، چون اینا اصلا لائیکن، سکولاریستن، اصلا نه سنی نه شیعه ان. این بهانه پیدا شد، اسم کلمه هلال شیعه رو اولین بار همین مبارک به کار برد که هزاران هزار مجاهد سنی رو توی مصر تو پار کرده. تو اگه سنی با اونا چیکار؟ اونا که شیعه نبودن که. حماس که سنی بود که ما بهش کمک کردیم و اسرائیل رو، برای اولین باری که فلسطینی‌ها اسرائیل رو شکست دادن این دوره بود. تا این موقع هرگز فلسطینی‌ها اسرائیل رو شکست نداده بودن. این اولین بار بود که گروه فلسطینی با شعار اسلامی، با حمایت انقلاب ما، توانست اسرائیل رو شکست بده. تو دو تا جنگ با الگو گرفتن از همین الگوی جهادی، همین دوست رفقای ما که تو عملیات‌های مختلف جنگیدن و شهید شدن، همون بچه‌هایی که یقین داشتن شهید میشن و میرفتن جلو، همون بچه هایی که قواصی وارد آب میشدن نمیرفتن که برگردن، میگفتن ما معلوم نیست که بریم و برگردیم، بلکه بعضی از این بچه ها که میگفتن معلومه که بر نمیگردیم و میرفتن. این الگو تا قبل از انقلاب ما دیگه نبود که به نام خدا به عشق شهادت بدون جدول ضرب 72 نفر جلوی 100 هزار نفر ما وای میشتیم. اینا کار حسین ابن علی بود. اولین سند اینه که اینا زمان عثمانی داشتم این رو میکردم، عثمانی حاضر نشد با وجود همه ضعف ها و مشکلاتی که اون اواخر مخزن داشت، ولی حاضر نشد فلسطین رو بفروشه. ولی بعضیا با شعار عثمانیگری و نو عثمانی خیلی راحت فلسطین رو فروختن، میگن اصلا ما با اسرائیل کار نداریم. ادا در میارن راجع به فلسطین، کشتی نمیدونم مرمره و آزادی و 4-5 تا توی یک سمیناری کاغذش رو ازش گرفتم که جوکوله کرد و پاره کرد که اینه ما دیگه با اسرائیل دشمنیم، ولی عملا هیچ کاری نکردین. هر ضربه زدین به جبهه مقاومت بود. یک فشنگ این عربستان و کشورهای عربی و ترکیه و اینا یک گلوله به فلسطینیا کمک نکردن، یک فشنگ ندادن، ولی میلیاردها میلیارد دلار اسلحه و پول و مزدور ریختن تو عراق و سوریه و یمن و پاکستان و افغانستان. و حتی اون جریانهای جهادی سنی که حتی گرایش‌های وهابی هم داشتن، گرایش‌های تکفیری هم داشتن، اما حاضر نشدن با آمریکا و اسرائیل بسازن علیه ایران. حتی اونا مثل طالبان افغانستان، مثل القاعده اول، القاعده که خود بن لادن بود و این رهبر فعلیش، حتی اینا اعلام کردن ما مخالفیم با این که به اسم جهاد سلفیگری بریم با ایران و با شیعه و با حزب الله و با مردم عراق و سوریه به جنگی و مردم کشته بشن. اینا از نظر ما انحراف. اینا با اونا هم راضی نشدن، داعش و امثال اینا رو درست کردن که اینا صریح، میدونین اینا صریحاً حتی القاعده رو، حتی طالبان افغانستان رو تکفیر میکنن. داعشی ها آمدن تو افغانستان دارن سر طالبان باز میبرن. باز ببین اینا کیان. الان دیگه طالبان افغانستان و القاعده ایمن زواهری شدن آدمای معقول منطقی متعادل و خداشون هم هی پیغام دادن که آقا ما با ایران دشمن نیستیم. یعنی حتی طالبان افغانستان و القاعده، خود بن لادن صریح گفته بود به این زرقاوی توی عراق بود، بنیانگذار این داعش بود، تقریبا اون القاعده ای بود که انشاب کرد. ایمن زواهری به این پیغام داده بود، بن لادن پیغام داده بود که چرا تو عراق به جان مردم میافتیم، توی مسجدها و حسینیا و اینا میری بمب میذاری اونجا، ما باید با آمریکایی‌ها بجنگیم نه با اینا. بله ما شیعه رو قبول نداریم، شیعه منحرفه، اما دشمن ما نیست، دشمن ما آمریکایه و فلان. حتی اونا حاضر نشدن اینجور خیانت کنن سر قضیه آمریکا و اسرائیل، ولی اینا رو درست کردن که باز اینا میگن اونا کافرن. داعش الان میگه اخوان المسلمین کافره، مرسی کافره، القاعده کافره، طالبان افغانستان هم کافره. این کاری بوده که اینا کردن. دنیا به زودی میفهمه، الان بعضیا فهمیدن که آقا این اسلام قلابی وحشی خشنی که با شعارهای قلابی با اسم جهاد درگیری مسلمان با مسلمان رو راه انداخت به جای نبرد اسلام با استکبار و مستضعف و مستکبر، دست نشانده خود غربه. خود همین غربه به اصطلاح لیبرال دموکرات داره از اینا حمایت میکنه، اینا رو آورده سر کار. رژیم های وابسته به غرب، عربستان، قطر، امارات، اردن، ترکیه، ایناها پشت قضیه هن. و همه اینا میگن که اسرائیل باید فراموش بشه. این تنها راهی بود که اینا اسرائیل رو نجاتش بدن. فکر میکنن که موفق خواهند شد. و حالا خواهیم دید که این تیرم به سنگ خواهد خورد. این رژیم های منطقه و جریان‌های تکفیری چطور ساخته شدن برای حفظ اسرائیل. چون دیگه تمام موانع قبلی شکست، همه خطا شکست، انقلاب اسلامی درست رسید به قدس. نخست وزیر اسرائیل گفت که تو جنگ آخر غزه 1000 موشک ایرانی خورد تو سر ما. و ما برای اولین بار در تاریخ اسرائیل مجبور شدیم هیئت دولت رو تو زیرزمین تشکیل بدیم و همه اینا رو از چشم ما میبینن. هر اتفاقی هر جا افتاد گفتن اینا بودن. تنها راهی که بشه مهار کرد اینه که بگن آقا اینا دنبال اسلام و رهایی مستضعفین و این حرفا نیستن، اینا مسئله فارس و عرب و فارس ها میخوان بر اعراب و بر ترکیه و کجا و کجا، و جریان شیعه و سنیه، شیعه میخواد همه جا بر جهان اهل سنت مسلط بشه. این تنها بهانه ای بود که توانستن. یک عده‌ای هم البته فریب دادن و فریب بدن و یک ارتش مزدور ترکیبی رو گاهی ناهمخوان رو ایجاد کردن تو منطقه در سوریه و عراق. در کنارش هم یه ارتشی از بچه‌های بازی خورده که اینا رو از اروپا، از آمریکا، از کشورهای اسلامی عربی اینا بکشونن به اسم اینکه آقا اون شعار مقدس حکومت اسلامی و خلافت اسلامی رو داریم تشکیل میدیم. اما عثمانی چی بود؟ سازمان جهانی صهیونیست تشکیل شده آخر قرن 19 اول قرن 20، این دوره اولی بوده که اینا قبل از اینکه اسرائیل رسما تشکیل بشه شروع کردن به طور رسمی و علنی بیان مجوز بگیرن برای تشکیل صهیونیسم، رژیم صهیونیستی در منطقه. این سند اول که فلسطین رو رسما بخرن. هرتسل که تئوریسین برجسته صهیونیسمه، من توی زندگی نامش و مقالاتش هم نگاه کردم دیدم یه آدم اصلا یهودی متدین به حساب متعصبی هم نیست، یعنی به قول اونا بنیادگرا نیست، اتفاقا یک یهودی سکولاره. دولت یهود هم که میگه منظورش از یهود مذهب نیست، بحث حضرت موسی و اینا، بیشتر یک قومیت و نژاد رو میگن. یعنی صهیونیسم یه ایدئولوژی ظاهرش دینیه، باطنش اتفاقا یه ایدئولوژی قرن 19 سکولار غربی و اروپایی است. البته از احساس مذهبی یهودی طبیعتا استفاده میکنه. اینا آمدن یه چیزی به نام منشور رو آمد پیش خود سلطان عثمانی، یادم، با کمک غربیا، با کمک صهیونیستای انگلیسی، یهودیای انگلیسی، سرمایه‌داران یهود انگلیس، آمدن پیش خلیفه عثمانی، پیش سلطان عثمانی، سلطان عبدالحمید. سفارت‌های اروپایی و آمریکایی رو واسطه کردن که آقا ما این فلسطین رو از شما می‌خریم. حاکم خلیفه عثمانی گفت اصلا آخه در روسیه و شرق اروپا یهودیا رو اذیت می‌کردن خیلی، اصلا این اروپایی‌ها خودشون از همه بیشتر یهودی ها رو اذیت کردن. یعنی یهودی ها تو کشورهای مسلمان همیشه امنیت داشتن، تو همین ایران ما، تو همین مشهد، تو همه شهرها شما برو یهودی ها بودن، اتفاقا تو بازار هم بودن، بیخ خیر بازار هم همیشه دست یهودی ها بود دیگه، بزرگترین صرافی ها و طلا فروش ها و اینا همش بودن. تو کشورهای اسلامی اتفاقا یهودی ها از همه جای دنیا راحت تر زندگی کردن، آزاد و ثروت هم همیشه دستشون بوده. در اروپایی که میگه لیبرالیسم مذهبی دعوا ما نداریم با دعوای مذهبی های از حق یهود و فلان نا حرف میزنه، اتفاقا بیشترین جنایت رو علیه یهودی ها خود اروپایی ها کردن. هم اروپای شرقی، یعنی از روسیه و رومانی و اینا بگیرید که اصلا با یهودی ها، چون یهودی ها اونجا آخر مرکز رباخاری و مرکز پول بودن، مردم اذیت می‌شدن، یا یه دم سر مسائل دیگه به حساب پاتک می‌زدن. چند بار یهودی‌ها رو در شرق اروپا اینا به حساب بهشون حمله کردن، یه دیشون رو کشتن و اینا دنبال جای می‌گشتن. در اروپای غربی هم مسیحی‌ها با یهودی‌ها همیشه دشمن بودن. اصلا یکی از توطئه‌هایی که پشت تشکیل رژیم صهیونیستی است، کمتر ایران میگن، اینه بیرون ریختن یهودی‌ها از اروپا بود. اینم پشتشه. اونی که الان همه بیشتر بهش توجه داریم که آمدن یک مرکز اسلام رو گرفتن، این درسته، ولی پشتش یه قضیه دیگه هم بود. به اسم دفاع از یهود، تشکیل سرزمین یهود، چند میلیون یهودی رو از اروپا ریختن بیرون. مثلا یهودی تو دنیا زیاد نیست، کل یهودیای دنیا 20 میلیون نیستن، 15 میلیون حدودن، اغلبشون هم مثلا خیلی آدمای مذهبی نیستن. به این بهانه اینا رو ریختن بیرون. آمدن پیش خلیفه عثمانی گفتن که آقا در اروپا، از اروپای شرقی و جای دیگه یهودی ها رو اذیت میکنن، اینا جایی ندارن، شما اجازه بده بیان فلسطین. خلیفه جواب داد که به هر جای سرزمین اسلامی میخواید بیایید به جز فلسطین، و تو گروه های 200 خانواده، 250 خانواده بیایید، هر جا، هر جای دنیا تحت فشارید بیاید تو سرزمین های اسلامی، بیاید تو عراق بین النهرین، بیاد توی حلب، همین سوریه، برید جای دیگه، هر جا میخواید بیاد. توی گروه های خانواده های 250 خانواده، مثلا گروه های 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفری، چون معلوم بود که میخوان بیان اشغال کنن و اینا، گفت به این شکل بیان تحت قانون ما باشید، آزادید، تو کشور اسلامی شما کاملا راحتید. آخر قرن 19، 1882، یک هیئت صهیونیستی از انگلیس و جای دیگه بلند میشن میرن به قسطنطنیه. سفیر آمریکا در عثمانی هم باشون میره پیش سلطان. شروع میکنن هم تطمیع هم تهدید. این زمانیه که عثمانی ضعیف شده دیگه، اواخر عثمانیه که مثلا حدود 23 سال بعد تقریبا امپراتوری عثمانی از هم پاشیده تو جنگ اول، جنگ جهانی. سلطان همه حرف رو تکرار میکنه، سلطان عثمانی میگن هر جا میخوان بیان بیان، ولی که پاشین گروه های یه مرتبه 40-50 هزار 100 هزار پاشون بدین طرف فلسطین، اونجا رو ما اجازه نمیدیم، ولی هر جا که میخواید بیاد بیاد. و در این حال اینا با رشوه و نفوذ و اینا در اواخر قرن 19 حدود 10 تا دهکده یا روستای یهودی نشین رو اونجا در فلسطین تشکیل دادن. خلیفه عثمانی فهمید که این کار کردن، هم ضعیف شده بود اینا، بازم کار نداشت، خب عیب نداره، مزاحم بقیه نباشن، عیبی نداره. حالا ممکنه با خودتون فکر کنید خب یه هجرت یهودی بوده، مهاجرت یهودیانی که در شرق اروپا تحت فشار بودن، چه اشکال داره بیچاره پاشن بیان؟ ولی اشکالی هم نداره واقعا، یعنی حاکم عثمانی کاملا پذیرفت اینا رو، گفت بیان هر جا میخوان بیان، اصلا مهمان ما، ما کمکتون میکنیم زندگی کنید، قبل غیر از شما اینجا ما یه عالم یهودی داریم دارن راحت زندگیشون میکنن. اما از کجا اینا میخوام از جوابش بیشتر دقت کنید که اصلا مسئله یهود و اینا نیست، مسئله تسلط بر جهان اسلامه و پشتش سرمایه‌داری انگلیسی بودن در درجه اول، سرمایه‌داران اروپا در رأسش انگلیسی، کسایی مثل روچیلد. روچیلد سرمایه‌دار یهودی صهیونیست مشهور انگلیسیه که بعداً هم از مقامات اصلی تصمیم گیر انگلیس در سیاست خارجی میشه و این آدم به امثال این نقش اساسی رو داشتن در ایجاد رژیم اسرائیل. اصلا جالبه که هرتزل خودش که تئوریسین صهیونیستیه، او و بعضیا میگن ما اصلا اول به فکر فلسطین نبودیم، خیلی ما بیشتر به 7-8 جارا اسم میبره، میگه ما به اونجا هم فکر میکردیم، در درجه اول به آرژانتین. اون سندی که عرض کردم اینه، هرتزل میگه که ما اصلا به فکر آرژانتین بودیم که یهودیایی که تو اروپا هی دارن اذیتشون میکنن همه پاشون بریم آرژانتین، جای خوشاب هوا و خوبی هم هست و اونجا مشغول شیم. گوش کنین این سندی که عرض کردم، میگه اسم 12 تا کشور مطرح بود، آرژانتین، قبرس، عراق و بین النهرین، موزامبیک و کنگو تو آفریقا، آنگولا و لیبی تو آفریقا، العریش، عریش مصر، قبرس هم که روشنه و تو آمریکای لاتین هم آرژانتین و یکی دو تا کشور دیگه، یکی از اینا فلسطین بود. بعد این سرمایه دارای یهودی انگلیسی و وزارت خارجه انگلیس، وزارت مستعمرات انگلیس، اونا به ما گفتن آقا همه اینا رو ولش کن، فلسطین رو بچسب. آرژانتین چیه؟ کجا چیه؟ این حرفا چیه میزنی؟ فلسطین رو بگیریم از نیل تا فرات، از فلسطین تا عراق، چون مرکز هم قدرت هم مرکز انرژی و نفت جهان بود. تو موقع نفت کشف شده بود تو منطقه، ارزش این منطقه رو انگلیس ها فهمیدن. این چرچیل وزیر مستعمرات انگلیس بود یه دوره‌ای که بعد شد نخست وزیر، همین چرچیل مشهور. خود چرچیل گفت اگر نفت ایران نبود، متفقین یعنی انگلیس و غرب و اینا، نه در جنگ جهانی اول نه جنگ جهانی دوم پیروز نمی‌شدیم، ما شکست می‌خوردیم. ما با غارت ایران و نفت ایران این دو تا جنگ رو بردیم از آلمانیا و مخالفینمون. اینقدر قضايا براشون مثلا میگه سرنوشت جهان با اشغال این منطقه از فلسطین تا ایران تعیین میشد. هر کی انگلیس میگه ما در اون موقع وزارت مستعمرات گفت ما برای ما روشن شد هر کس در این منطقه از فلسطین تا ایران، همین جایی که الان همش جنگ و درگیریه، هر کس بر اینجا مسلط بشود تا دو قرن آینده قدرت اول جهان خواهد بود. این قضیه، قضیه یهود نیست. این اون سند که همون موقع سلطان عثمانی کم کم فهمیده بود و یک فرمانی داد که یهودی ها از هر جا میخوان بیان ازشون پذیرایی کنید، اما هیچ کس حق فروش زمین به یهودی هایی که از جایی دیگه میان نداره. این هم این کار ارزشمند رنگ کرد، قابل توجه یه آقای اردوغان و ترکیه و اینا که شما اقلا یک دوام غیرت خلیفه عثمانی رو داشته باشید. چطور تعهد میدی رابطت با اسرائیل برقرار باشه و به اسرائیل صدمه نزنه، دشمن اصلیتون میشه سوریه و حزب الله و خط مقاومت؟ این کجاش تجدید حکومت عثمانیه؟ درست خلاف حرکتای عثمانیه. اینگه دلیل دوم، سند دوم که ببینید قضیه اصلا به یهود و اینا کار نداره، قضیه سیاسیست، اینه که همین هرتزل و تئوریسین‌های اصلی صهیونیست اینا پیش انگلیسا، پیش فرانسوی ها، پیش حتی حکومت آلمان، قیصر آلمان، پیش همه اینا رفته. به هر کسی هم که میرفت میگفت که بعد مثلا اینجا وقتایی میدید که انگلیس بنزه کافی پول نداره حمایت نمیکنه، میرفت پیش آلمان که رقیب انگلیس بود، همینا میرفتن پیش اونها میگفتن آقا اگر به ما کمک کنید برای تسلط بر خاورمیانه منطقه غرب آسیا، ما منافع آلمان رو هم در کنار منافع انگلیس تو منطقه در نظر خواهیم داشت. یعنی اینجوری حتی برای که بدونید چقدر قدرت و سرمایه پشت ایناست. آخه من سوالم اینه 4 یهودی آواره یه همچین وعده‌ای که الان میخوام عرض بکنم میتونن بدن به کسی؟ یا تمام قدرت‌های سرمایه‌داری غرب پشت قضیه‌اند؟ هیئت صهیونیست‌ها آمد ملاقات بعدی 1902 با سلطان عثمانی اول قرن 20، یعنی تقریبا 10 سال بعد از اون ملاقات. دوباره میگه سلطان عثمانی میگه نه من اجازه نمیدم که ماهیت سرزمین اسلامی رو عوض کنید، به عنوان میهمان اگر میخواید بیان یهودی همه جا بیان کجاشون همه جا راحتن، اما شما میخواید میزبان بشید، میزبان نمیپذیریم ولی میهمان میپذیریم. حالا اون سند دوم، وعده ای که اینا دادن به سلطان عثمانی در اینجا، اینه که میگم عین سنده، گفتن اگر شما فلسطین رو به ما بفروشید یا بذارید ما بیایم اونجا همه مستقر بشیم، اولا ما از شما هیچ کمک نمیخوایم، انگلیس و غرب اینا خودشون به ما کمک میکنن، ولی اگر اجازه بدید ما بیایم ما متقابلا چیکار میکنیم برای شما؟ خواهش میکنم دقت کنید وعده های اینا رو، هنوز اسرائیل تشکیل نشده، تمام قدرت اقتصاد سرمایه‌داری جهان پشت سر اینا بوده اون زمان. یک، میگن تمام بدهکاری ها و بدهی های خارجی عثمانی رو ما میپردازیم. عثمانی بزرگترین قدرت امپراتوری جهان بوده 600 سال، حالا این موقع ضعیف شده، زهر زده داره، هیز کوچیک و ضعیف میشه، هی عقب نشینی میکنه، مشکلات مادی و اقتصادی هم پیدا کرده، هی از اروپا و غربی ها وام گرفته. وعده اول صهیونیست‌ها با سلطان عثمانی، ما تمام بدهیاتون رو به کشورهای غربی همشو ما میپذیریم. ببین چه ثروتی در اختیارشه. دو، ما حاضریم یک ناوگان عظیم نیروی دریایی برای شما تشکیل بدیم، کمکتون کنیم نیروی دریاییتون رو قوی کنید، منتها البته از طریق چی؟ افسرهای اینا باید بیان دیگه آموزش بدن به اونا. یعنی عملا نیروی دریایی بزرگترین قدرت باقی مانده مسلمان در جهان رو در کنترل بگیرن، ولی به اسم اینکه ما اینقدر پول میدیم نیروی دریاییتون رو احیا میکنیم. سوم، به شخص سلطان یک وام کلان میدیم برای مصارف شخصی، همین کاری که با شاههای ایران هم میکردن، به شاه قاجار، ناصرالدین شاه و اینای وامای کلان میدادن برای سفر خارج و کیف و تفریح و اینا، برای نفوذ در دربار. در برابرش فلسطین رو چشماتون رو ببندید. سلطان عبدالحمید عثمانی نمیپذیره، باز اینقدر غیرت داشته هنوز نمیپذیره و میگه که من اجازه نمیدم این حرفا که تو میگی. دقت کردید وعده هایی که داد چی بود؟ کل واماشو ببخشه، نیروی دریاییشو احیا کنه، به خودش هم هر چی بخواد وام شخصی بده که بره کیف کنه، حسابشو از ملت عثمانی مثلا جدا کنه، نمیپذیره. بعد سفیر انگلیس لورد کرومر از تئوریسین‌های وزارت مستعمرات انگلیس میفهمه که این رفته به سلطان عثمانی یه حرف زده تو هم تو بعضی جلسات، چون اینا غیر از فلسطین اسم جای دیگه هم میبرن، سری اینا رو میخواد و میگه که چرا هی صحبت اندام العریش و آرژانتین و آنگولا و حرفا چیه میگید؟ اگه یه بار دیگه اسم کشورهای دیگه رو ببرید، انگلیس میگه ما دیگه از شما حمایت نمی کنیم و از پشت سرتون خالی میکنیم، فقط فلسطین. که چند سال بعد عثمانی سقوط میکنه، کشورهای اسلامی تجزیه میشه، بین انگلیس و فرانسه و روسیه کل جهان اسلام تقسیم شد، این منطقه بین انگلیس و فرانسه تقسیم میشه، لبنان و سوریه مال سوریه مال فرانسه میشه، فلسطین و عرشبت که عراق و اینا میشه مال انگلیس. فلسطین میفته دست انگلیسا. همین خط رو حالا این دفعه خود انگلیسا دیگه مستقیم پیگیری میکنن، به تدریج صهیونیستا رو میارن و میگن بهترین آدم برید همین یهودیایی که بیچاره ان تو اروپا آواره ان و مسیحی‌ها و غربی‌ها اذیتشون میکنن یا نمیکنن، اینا رو بعدین بیاریم، ما به بهانه اینا پشت سر اینا قایم میشیم. تاریخ نمیدونم حضرت داوود و از سلیمان و بنی اسرائیل و اینا هم که هست میاد، در حالی که یهودیان شرقی، یعنی یهودیایی که تو خود فلسطین و سرزمین‌های اسلامی بودن راحت‌ترین یهودی‌های جهان بودن، بلکه همه جا همه کاره بودن، همه جا همه کاره بودن. همین مشهد هم تا 50-60 سال پیش، حالا بعدشون دیگه رفتن، تا 50-60 سال پیش تو همین بازار و اینا اون چیزای اصلی صرافی و طلا و پول دست یهودی‌ها بود، تو مشهد، تو یزد، تو تهران، همه جا اینا محرومیتی نداشتن اینجا. و اینم بدونید یهودیان شرقی، یهودیان شرقی منظورم شرق اروپا نیست، یهودیان شرقی یعنی یهودیان همین کشور اسلامی منظورمه، تو همین فلسطین و کشورهای عربی، اینا هیچ کدام دنبال تشکیل دولت اسرائیل نبودن، اغلبشون نبودن. حتی یهودیای بنیادگرایی که منتظر ظهور مسیحن، چون اونا میگن حضرت عیسی که اون مسیح نیست، علی یعوذ بالله، اینا معتقدن حضرت عیسی دجاله و کلاهبرداری کرده، مسیح هنوز نیامده. مسیح اونا همین مهدی موعود ما انگار میشه که آخر زمان قرار بیاد. حتی یک رگه قوی توی یهودیای بنیادگرا، اینا ضد اسرائیلن، ضد اسرائیلن، معتقدن اصلا طبق کتاب مقدس تورات تا قبل از ظهور مسیح هر اقدامی برای تشکیل دولت یهود بشه خیانت به یهوده، عقیده شون هستن. همین الان هم تو نیویورک، تو آمریکا، جای مختلف هستن، تو کانادا، و دیدین حتما دیگه توی خبرها و اینا، خانواده هاشون هم خیلی جالبه، نشون میداد یه وقتی عکسشون تو اینترنت دیدم، زناشون و دختراشون و اینا حجاباشون عین متدینای ما، یعنی اصلا باور نمیکنه اینا یهودی هستن، فکر میکنه مسلمان، اینقدر حجاباشون زیبا و قوی پوش، چادرای سیاه، مقنعه سیاه کاملا پوشیده، اونا هم ضد اسرائیلن. اتفاقا بنیادگرا اونایی هن، چون اونا میگن ما ده اینه کتاب مقدس داریم حرف میزنیم، کتاب تورات داریم حرف میزنیم. خب حالا پس این هم یک سند. از اینجا به بعد دولت انگلیس میاد صهیونیست های برجسته مثل اسرائیل زانگویل و دیگران یک طرحی رو مطرح میکنن تحت عنوان، میبینن یک طرحی بین صهیونیست‌ها داره مطرح میشه، مایوس شدن از اینکه از عثمانی بگیرن، هنوز عثمانی هست، مایوس شدن که دیگه فلسطین رو بگیرن، دارن شعار صهیونیسم بدون صهیون رو میدن. صهیون یک کوهیه تو همین منطقه دیگه، که اینا معتقدن آرماگدون، او جنگ بزرگ آخر الزمان، به تعبیر روایات ما ملهمه کبرا، که جنگ بزرگ جهانی است، زمان ظهور، جنگ مسیح و دجال، جنگ مهدی و صوفیانی و اینا، این جنگ تو همین منطقه اتفاق میفته. در روایات ما هم همینه که تو همین منطقه شام و فلسطین درگیری های بسیار بزرگ اتفاق خواهد افتاد. در منابع یهود هم همین هست که این آرماگدون، نبرد بزرگ آخر از زمان تو این منطقه اتفاق میفته. حالا بعضی البته ای که کدوم طرف حق کدوم طرف باطله، اینا جا به جایی دارن دیگه، بعضی اونا میگن ما مسیحیم، مسلمان ها دجالن، این حرفای هم هست بین مذهبی ها شد. ولی اینایی که آمدن، میخوام اینو بگم، سازمان سیا، انتلیجنس سرویس، رژیم های استکباری قبل در قرن 19 و 20 از این بهانه ها و اینا استفاده کردن، همونطور که امروز امثال عربستان و رژیم های فاسد عربی از انگیزه های مذهبی وهابی و تکفیری و سلفی استفاده میکنن، ولی پشت پرده فقط منافع دنیویه، سکولار محضن، ولی از این نیروها میخوان استفاده کنن، از این انرژی تاریخی و فرهنگی میخوان استفاده کنن. وقتی خود صهیونیستای اون موقع مایوس شدن از فلسطین، 7-8 تا کشور دیگه مطرح بود از صهیونیسم بدون صهیون حرف زدن، انگلیس سریع بهشون خودش رسوندن، حکومت انگلیس، سرمایه‌دار یهودی انگلیس گفتن این چه غلطیه میکنی صهیونیسم بدون صهیون؟ صهیونیسم بدون صهیون یعنی رژیم صهیونیستی در غیر فلسطین، فلسطین نه، نمیشه، بریم جای دیگه. حتی خود هرتزل وقتی کتاب دولت یهود رو داره می‌نویسه از آرژانتین اسم برده، البته از فلسطین هم اسم برده، ولی آرژانتین رو مطرح می‌کنه. این دیپلماسی صهیونیستی دو سه مرحله داره که دیگه من بیشتر از این اشاره توضیح نمیدم. بحث آرژانتین فقط که مطرح شده، بحث عراق و بین‌النهرین، اینا هر کدوم اسناد تاریخش آوردم، وقت نیست خدمتتون عرض کنم. مثلا خانواده سرمایه‌دار به نام روچیلد در انگلیس که نقش مهمی در تشکیل رژیم صهیونیستی داره و تو وزارت خارجه انگلیس تعیین کننده ان، اصلا اینا میرن طراحی شروع میکنن روی آرژانتین، هم وقتی میرن عثمانی تن نمیده، میرن برنامه‌ریزی کنن روی آرژانتین و یه نامه مینویسه اون فرد به اینا از طرف سرویس جاسوسی انگلیس که کجا میخوایم این کار انجام بدید، میگه ما هنوز رو محلش فکر نکردیم و مطمئن نشدیم، ولی فلسطین نمیشه، حتی یهودی های فلسطین و مسیحیان فلسطین با ما مخالفن، یهودی های فلسطین و مسیحی های فلسطینی با ما مخالفن. بعد که میره لندن به هرتسل میگه بیا کارت داریم، میاد اونجا. اونجا ساموئل مونتاگو، سرمایدار بزرگ صهیونیست یهودی، عضو مجلس عوام انگلیس که نفوذ داره در ارتش و وزارت خارجه انگلیس، اونجا میگه که آقا اگر میخوای موفق بشی و میخوای ما پشت سرت بیستیم، دولت ها و قدرت ها، باید شعار اسرائیل رو مطرح کنی، فلسطین بزرگ یهودی، و الا ما نمیذاریم این طرح پیش بره و شما شکست میخورید. اصلا صحبت آرژانتین و مارژانتین یه حرف رو نکنید. اینجا اگه باشید ما حمایت میکنیم، جای دیگه میخوای بیاد خودتون را بیفتیم بشید. مثلا کاری نمیشدن. راجع به حتی عراق و بین النهرین که سلطان عثمانی میگه خب بیاید عراق، ولی کن پراکنده تحت کنترل ما. حتی میان برنامه‌ریزی میکنن 6 ماه طرح میریزن که تو عراق بیان یهودیای اروپایی بیان اونجا مستقر بشن. هرتسل میره قسطنطنیه، به باز دوباره با خلیفه عثمانی صحبت میکنه که آقا قرضاتونو میدیم چی میشه چی میشه. باز میگه که بین النهرین مطرح نشه، اگه میشه صحبت عکا در فلسطین مطرح بشه. و میگه آخرین باری بود که اینو مطرح کردیم و خودمونم مایوس بودیم، گفتیم دیگه حتما این دفعه دیگه تمام شد، که اون وقت اون قضایای جنگ جهانی اتفاق میفته و رژیم عثمانی سقوط میکنه، ضعیف میشه، و بعد دیگه اینا سری خودشون انگلیسا میان مسلط میشن و کم کم منتقل میکنن این قضیه رو به صهیونیست. این یک مسئله. یه مسئله دیگه هم عرض کنم، قضیه همین مصر و سوریه است که این جریانات تکفیری که صهیونیستا اینا رو خیلی نقش داشتن در ایجادشون. شما دیدین داعش روز قدس پارسال، قبل دو سه روز قبل روز قدس، نمیدونم یادتون یا نه، رسما اعلام کرد شرکت در راهپیمایی روز قدس ممنوعه و حرامه، و هر جا ما ببینیم کسی شرکت بکنن از جمله در عراق و سوریه و اینا، ما علیهشون عملیات میکنیم. اصلا عنوان روز قدس توطئه شیعه است، توطئه ایرانه، برای که همه کشورهای ما عربی رو بگیره شیعه کنه و ایرانی کنه. این حرف رو زدن. همین حرفی که شیعه های انگلیسی ما هم تو هم ایران هم همینا رو میگن، تو همین مشهد و بعضی شهرهای دیگه اینا هم میگن روز قدس شرکت نکنه. فلسطینی‌ها سنی هستند، ما شیعه‌ایم، سنی‌ها از یهودی‌ها بدترن، از این حرفا هم نمی‌زنن دیگه. در واقع اینا دو سر یک کرباس هستند، قمه می‌زنن، ولی تو عراق و سوریه به حاضر نیستن به جنگ داعش برن، قمه می‌زنن چون ضرری نداره، یک تکه پونی میکنه و بعدم پاکش میکنه و تمام گناهاش هم که بخشیده میشه مستقیم میره بهشت. ولی آقا داعشی اومدن، مگه تو نمیگی که نوکر ابو عبداللهی، مگه نمیگی که حرم امام حسین نه؟ خب دارن میخوان حرم امام حسین رو خراب کنن، چون نمیای با اونا درگیر شی. اینا اینجوریه، شیعه لندن اینجوریه. نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه، در همین مصر و سوریه و اینا، قبل از این قضایای اخیر که هنوز این جریان‌های توطئه سوریه و این منطقه پیش نیامده، اینا از کی دارن میترسن و نگرانن؟ و الان بعد از 34-35 سال به این پروژه داعش رسیدن. به محضی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده و شعار آزادی فلسطین رو داده، کشورهای عربی، حالا شما شرق فلسطین، شمال فلسطین سوریه رو ببین، جنوب فلسطین هم مصر، همین دوتا رو، بقیه کشورهای هم هست آوردن، ولی همین دوتا فرصت بیشتره، همین دوتا، مصر و سوریه، که اینا مهمترین کشورهای عربی در خط مقدم جنگ با اسرائیل بودن همیشه، تا وقتی که تمام رژیم‌های عربی خیانت کردن فقط سوریه مونده. ما به لحاظ ایدئولوژیک با سوریه یکی نیستیم، که حزب سوریه حزب بحث ناسیونالیستی و قومی سوسیالیست و سکولاره. ما بحث ما الغه ایدئولوژیک نیست، ما به چند دلیل باید کنار قضیه وای میسودیم. اولا حلقه وصل ما با فلسطین سوریه است، فقط سوریه. چرا اینا گفتن سوریه هدف اصلی باید باشه سقوط کنه؟ چون اگه سوریه رو بگیرن، دمشق رو بگیرن، میگن ارتباط ما دیگه با حزب الله و با فلسطین کلا قطع. اصلا این هدف اول، یکی از اصلی ترین اهدافشون که اینا یه مرتبه پیله کردن به سوریه در درجه اول اینه. دومی که تنها رژیم عربی که تو جنگ 8 ساله کنار ما وایستاد سوریه بود دیگه. یعنی صدام هی داشت میگفت جنگ عرب و عجمه، یه جاهایی هم که میدید مذهبی هم میگفت جنگ سنی و فلان، چون حتی حرف خیلی نمیتونست بگه چون اکثر ملت عراق شیعه بودن و خودش هم سنی نبود، اصلا ضد مذهب بود. آخرای جنگ که دیگه یه مرتبه مذهبی شد و الله اکبر نوشت رو پرچم و ادای باز ادای ما رو در ادای انقلاب ما رو در آورد. اینا همه کپی برداری به وقت صدام آخر کاری ها یه مرتبه یادتون چقدر مذهبی و جهادی شده بود و وقتی هم گرفتنش که دو من ریش داشت و شعارهای اسلامی میداد. بن لادن هم دقیقاً کپی برداری از اون سخنرانی های امامه. شما نطقه من نطقای بن لادنه که توی این چیزا منتشر میشد. من یادم میاد سفر حج بودم اون موقع الجزیره برای اولین بار نطق بن لادن چو پخش کرد خیلی وقت پیشا. من اولین باری بود که داشتم میشنیدم که این چی میگه. اصلا یه لحظه دیدم که انگار ورشه بیانیه های امام رو مخصوصا اون بیانیه هایی که امام تو یک دو سال آخر میگفت که خیلی پرشور بود و هسته های حزب الله و تمام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح میکنیم و ما نمیذاریم منافع داشته باشین و این حرفا، اصلا دقیقا انگار داره بیانیه امام رو ورشه از رو میخونه. فقط دو سه جاش وسطاش مثلا روایت از عمر بن خطاب اضافه کرده بود و دو سه تا چیز راجع به شیخ الاسلام ابن تیمیه و این چیزا و الا دقیقا کپی از اون حرفای امام. برای که دیدن این ادبیات تازه و خط شکسته و داره جهان رو به هم می‌ریزه. از همون موقع هی از قبلش هم هی شروع کردن کپی کپی تا الان که آخرین کپی داعشه. منتها علیه این جریان. یعنی گفتند ما فقط با شعارهای شبیه و شعارهای خود اینا بتونیم شاید جلوی اینا بایستیم. دیدن در برابر این پروژه انقلاب اسلامی و این نیروهای جهادی شهادت طلبی که تربیت کرد که آثار شما تو همین بچه ها تو عملیات های مختلف زمان جنگ ما و شما دیدیم و برادرانمون رو، دیدن از پس این بر نمیان، نه با شعارهای لیبرالیستی، نه با شعار ناسیونالیسم، نه با شعار فاشیسم، نه با شعار کمونیسم، با هیچ شعاری. این مکتب ایدئولوژی مکتبی الهی آمده و فاتحه تمام ایدئولوژی های مادی به اصطلاح جدید غرب رو خونده. تنها راه استفاده از رژیم های وابسته در منطقه بود. اونا هم که نمیتونستن صریح بگن ما هم رژیم های سکولار وابسته و دست نشانده غربیم، میخوایم انقلاب ها رو سرنگون کنیم. گفتن با ادبیات شیعه سنی و جنگ مذهبی و جنگ قومی و اینا پیش بیاییم. در برابر این الگوی جهادی و شهادت طلبی که امام و انقلاب ساخت و تو جنگ ما آثارش ما و شما دیدیم و بعد همین آثار رو در لبنان دیدیم، در غزه دیدیم و داشت رژیم صهیونیستی رو کارش یک سره میکرد تا لب پرتگاه آوردش، چهار تا جنگ اخیر همش اسرائیل شکست خورد و هم از نه یک ارتش های کلاسیک رسمی، از چند هزار بچه مسلمونه که به سبک بچه های ما جنگیدن، به سبک بچه های همین اطلاعات عملیات و تخریب و بچه های خدشکن و قواسا و اونا، به سبک اینا جنگیدن. تنها راهی که بتونن شاید بتونن عقب بزنن دیگه نه رژیم های دیکتاتوری منطقه است، نه شعارهای غربی است، بلکه یه الگوی قلابی از همین جهاده. یعنی گفتند ما فقط با شعارهای شبیه و شعارهای خود اینا بتونیم شاید جلوی اینا بایستیم، با همین ادبیات، با این شعار، با این گفتمان. این آخرین ترش بود. یک فرصت جدیدی پیش آمده. من به نظرم خدا مخواد این جریان‌های وهابی رو، حالا سنی نمیگم، من جریان‌های وهابی رو و همینطور غرب رو، یعنی هم ارتجاع منطقه رو، همه اینا رو میخواد خدا یک جا رسوا کنه. چون اینا 30 سال علیه ما دارن جبسازی میکنن تو دنیا که اینا دنبال رهایی ملت‌ها و آزادی و مردم سالاری و حتی دینم نیستن، اینا تروریستن، اینا دنبال گسترش خشونت در جهانن، دنبال تعصبات مذهبی ان اینا. حالا دقیقاً همین غرب و همین رژیم ها دارن از کسانی تو این منطقه دفاع و که اصلا سازماندهیشون میکنن و میلیاردها سلاح و پول و امکانات و نیرو بهشون میرسونن که دقیقاً مصداق بارز همین جریان، یعنی که خودشون 30 سال علیه ما میگن. حالا چرا اون سند دوم اینه، سند سوم اینه؟ اینا بلا فاصله بعد از انقلاب، هنوز انقلاب تو ایران پیروز نشده بوده، سال 57 تو رسانه هاشون دارن میگن که شیعه آمد. سال 57 هنوز شاه هست. خبرای انقلاب ما تو مصر تو رسانه هاشون که میاد میگفتن که جریان بنیادگرای خطرناک شیعه اینا اگه بیان علیه سنیه، لذا شاه که خوبه، اینا میان میخوان علیه سنیه شدن. کی؟ 57. اصلا انقلاب پیروز نشده. حالا من اینا رو آوردم، اینا که میگم اینا مال سال 57 منتشر شده تو مطبوعات مصر. چرا این کار کردن؟ برای که به محضی که انقلاب در ایران پیروز شد، یه مرتبه مصر و تونس و کجا و کجا اینا همه به هم ریخت. همین تونس که شروع بهار به اصطلاح عربی یا بیداری اسلامی اینا این دفعه از تونس شد دیگه، بعد رفت مصر و جای دیگه. همین تونس اولین کشوری بود که سال 57 مردمش و جوانان دانشجوش که هم سنی ان ریختن تو خیابونا با عکس امام سال 57 در همین تونس، گفتن ما می‌خوایم تونس مثل ایران انقلاب اسلامی بشه. بعد از این تو همون ایام خالد اسلامبولی سادات رو زد، امام اعلام کرده بود که این سادات خائن به اسلام و اینا باید از بین برن. با فاصله چند هفته بعد از حرف امام بود که خالد اسلامبولی اسلامگیرهایی که تو ارتش مصر بودن زدن مبارک رو. اینا مجاهدای سنی سلفی در مصر بودن ولی وهابی به این شکل و اینا نبود. خالد اسلامبولی در زندان وقتی قبل از اینکه اعدامش کنن شهید بشه، تو زندان تو دادگاه قرآن دستش گرفت بالا آورد، گفتن که حرفت چیه؟ گفت ما میخوایم مصر مثل ایران بشه و همون کاری که خمینی در ایران کرد ما میخوایم اینجا انجام بده. همون موقعی که سادات رو زدن، انور سادات منظورمه، در مطبوعات مصر و مطبوعات غربی فلش اتهام رو زدن به سمت انقلاب ما، گفتن ایران، عوامل ایران در مصر این کار کردن. دقت کنید، اولین باری که شروع کردن گفتن آی اینا شیعه اند، آی ما سنی ام فلان اینا، از همونجا شروع شد، همون موقع، حتی قبل از اون هم شروع شد. خالد اسلامبولی در اکتبر 4 اکتبر 1981 عملیات انجام میده و توی موقع اعدام شعار الله اکبر میده و میگه ما هدفمون تشکیل حکومت اسلامی مثل ایران. مردم شهر اسیوت قیام کردن با شعار الله اکبر و تشکیل حکومت اسلامی، اسیوت مصر، که ایدفه هم شکل شیعه مصر از دو جا شروع شد، یکیش اسیوت بود، همه هم سنی هم. مصر شد کانون شورشترین کانون تو کشور عربی که همه جای دیگه باز نگاه میکردن دیدن مصر شروع شد، دانشگاهاش، مدارس دینیش، مسجدهاش و ارتش مصر و ارتش که همیشه اینا توش جریان بودن و حضور داشتن. اینا که میگم طبق آمار خود دولت مصر تو روزنامه‌های رسمیش سال همون سال اول که این قضیه شد، 30,000 جوان مسلمان رو بازداشت کردن در مصر، 30,000، اغلب دانشجو، همه سنی. اتهام همشون اینه که اینا عوامل ایرانن، میخوان شیعه در مصر گسترش پیدا کنه و همه سلاح برداشتن میخوان قیام مسلحانه کنه. 30 سازمان مذهبی اسلامی تشکیل شده یا از قبل بود یا همون موقع تشکیل شد، همه با شعار حکومت اسلامی، التکفیر و الهجره که از قبل بود، الجهاد بود که همین جریانای اینا از اخوانی‌ها انشعاب کرده بودن، مسلح شده بودن، این جریان القاعده اینا هم درون اینا بیرون آمدن. بعداً قطبیون طرفدار سید قطب بودن، حزب الله مصر تشکیل شد بعد انقلاب ما، بعد قضیه چیز حزب الله مصر تشکیل شد، جند الله در مصر تشکیل شد، صباغ الهاشمیه تشکیل شد، محبین اهل بیت تشکیل شد، 30 گروه جهادی مسلح اغلب سنی تشکیل شدن و همه شعارشون این بود جنگ مسلحانه، سرنگونی رژیم و تشکیل حکومت اسلامی، آزادی فلسطین، دقیقا شعار انقلاب ما. این یک. و بعد اینا حوادث انقلاب ما رو سال 57 کلن تو کشور عربی سانسور میکردن. اصلا میدونین انقلاب تقریبا آخرای 57 نزدیکای پیروزی بود، هنوز بسیاری از مردم تو کشور عرب نمیدونستن. اون موقع هم که ماهواره و اینترنت اینا که نبود، همه تلویزیون رسمی کشورها بود دیگه، اخبار رسمی بود. هنوز نمیدونستن در ایران یک روحانی مردم با شعار اسلامی قیام کردن، میلیون میلیون میان تو خیابون و اینا. صحبت این بود یه عده شورشی هم یه جایی دارن چیز میکنن، حالا اون نمونای مقالش هم اینجا هست، مثلا انیس منصور در هفته نامه اکتبر از همون موقع شروع میکنه میگه شیعه ضد سنی در ایران ریخته تو خیابون. اصلا تو انقلاب ما صحبت شیعه سنی بوده؟ اصلا تو سال 57 اصلا کسی اصلا بحث شیعه سنی مطرح بود؟ اینا از ترسی که این حکومت ها سقوط کنه اواخر جنگ صدام شروع کردن به طور وسیع و برای که جلوی نفوذ انقلاب رو بگیرن، مردم سنی رو بترسونن از ما. اخبار تلویزیون و روزنامه های دولتی شاه رو تو کشورهای عربی منتشر میکردن راجع به انقلاب 57 تا آخر. فقط یه مرتبه سقوط کرد، یک آخوندی آمده سر کار دیگه، اون رو که نمیتونن نشون ندن دیگه امام رو. بعد یه مرتبه عکس امام چاپ کردن که بله این رهبرشون اینه، اینا ببینن آخوند دنبال تشیعن. بعد همونجا یکی از نظریه پردازان برجسته اسرائیل این عبارت رو می‌نویسه، میگه این حرکت همگانی که در ایران شروع شد نشانگر بازگشتی جدید به اسلام است. و خطر بزرگ این است. ما تا کنون در قضیه فلسطین و در جهان عرب و جهان اسلام با خطری به این عظمت مواجه نبودیم، نه از ناحیه ناسیونالیست های قومی عرب، نه از ناحیه سوسیالیست ها و کمونیست ها و چپ ها، نه از ناحیه شوروی. خطر واقعی اینه. اینو کی داره میگه؟ سال 57-58 اون موقع داره میگه. و بعد میگه که نهضتی آغاز شد که به نظر ما خبر از یک انقلاب سراسری میدهد. یعنی انقلاب صادر میشه، این تو ایران نمیمونه. جنبشی که تار و پود رژیم هایی چون رژیم مصر را در هم خواهد پیچید و در همه کشورهای عربی پرچم جمهوری دینی را برخواهد افراخت. ببین چقدر زرنگه. کارشناس صهیونیستی آخر 57 اوایل 58 این مقاله را نوشته. موشدایان بود، یک چشمه مال صهیونیستا. انقلاب تو ایران پیروز شد، همون 22 بهمن اسفند نشده بود، یک سخنرانی داره، من تیترش فقط یادم از اون موقع، گفت زلزله‌ای به شدت نمیدونم 10 ریشتر چقدر ریشتر ایجاد شد و صداش بعدن بلند خواهد شد. اصلا مسئله فقط ایران و شاه نیست، مسیر منطقه و جهان تغییر کرد و تا به حال ما زلزله‌ای به بزرگی نداشتیم. لذا به کشورهای مثل مصر و همه کشورها رو دستورالعمل یک، همه قطع رابطه با ایران، هیچ رفت و آمدی نباید بشه. دو، تو جنگ همه بیان پشت صدام. تو جنگ یادتونه دیگه، مصر ارتش مصر با صدام بود، ارتش اردن با صدام بود، از سودان اون موقع مزدور و سرباز می آوردن، اسیر داشتیم دیگه، اسیر سودانی مگه نداشتیم؟ خب از 13 تا کشور 15 تا کشور گفتن اسیر گرفتیم. جنگ جهانی بود، تمام همین رژیم های عربی فاسد و غیر عربی منطقه، همینایی که الان دارن تو عراق و سوریه خط صهیونیستا رو پیش میبرن، همینا بودن. این ادامه همون جنگه. آقا این جنگی که الان از عراق و سوریه تا یمن تا غزه و لبنان داره در جریانه، اینا ادامه همون جنگ 8 سال است. اون موقع جبهه داخل کشور ما بود، الان جبهه داخل مرزهای اسرائیل. این همونه، دو اون طرف جبهه همون هم، همین آمریکا، اسرائیل، غرب، همین رژیم ها بودن. این طرف جبهه همون هم، ما قوی تر شده، جبهه ما قوی تر شده، جهانی تر شده. جنگی که تو ایران اتفاق افتاده بود، حالا تو منطقه و تو داخل کشورهای عربی و در مرز اسرائیل داره پیش میره. این اصل قضیه. و آخرین جمله که عرض میکنم مصاحبه ایست از فهمی هویدی، عرضم رو با این ختم میکنم. ها اونجا گفتن همه کنار در جنگ کنار صدام، قطع رابطه با ایران، سرکوب شدید اسلامگرایان در کشورهای عربی مثل مصر و کجا و کجا، و یک سری اصلاحات شروع کنیم تو کشوراتون انجام بدید که مردم دیگه بیشتر از این ملحق نشن، مثل رفرم شاه که میخواست انقلاب سفید بکنه که تو ایران انقلاب نشه، انقلاب واقعی نشه. به اینا میره گفتن. و چهارم پنجم این که بهشون گفتن جریانای اسلامی رو که همه رو یه جا سرکوب میکردید، حالا تجزیه کنید، اسلامیای لیبرال رو، اسلامیای سکولار رو که با غرب و اسرائیل و اینا مشکل ندارن، فقط میخوان نماز بخونن، حجاب داشته باشن، اینا در همه حد راضین، اینا رو اجازه بدید بیان تو میدون، که گذاشتن همینا بیان در ترکیه حاکم بشن الان. ولی اسلامگیرهایی که ضد امریکا، ضد صهیونیستن، با ایران متحدن، اینا رو به شدت سرکوب کنید. آقا همین ترکیه او قبلش کی بود؟ حزب سعادت، اربکان فوت شد، مرحوم شد، او ضد اسرائیلی بود. اصلا اونا رئیس های اینا بودن، استاد های اینا بودن، اونا واقعی بودن. اولین سفرش آمد ایران، گفت ما ضد اسرائیلی، چیکارش کردن؟ آمریکا و ارتش صهیونیستی ترکیه کودتا کردن، ورش داشتن، به جاش این جریان رو اجازه دادن بیان جلو. اینا با شعار حجاب و شعار اسلامی آمدن. غرب گفت شما بیاید شعار حجابم بدید اسلامی اینا، ولی هنوز هم نتونستن مشکل حجاب حل کنن، هنوز حجاب در ترکیه بعضی جا هنوز ممنوعه. ولی به جاش با اسرائیل یک کمی تپ خمیر رو این کارا بکنین که یعنی دعوا داریم، ولی به جاش بیفتن به جون سوریه و خط مقاومت. این وعده‌ای بود که دادن. این مطلبی که فهمی هویدی روزنامه‌نگار مصری همون موقع اول انقلاب رو نوشته، ازش میپرسن که جالب کلمه بیداری اسلامی هم به کار رفته، چون این شعار رو امام به کار برد اول. امام 34 سال پیش کلمه بیداری اسلامی رو به کار برد و گفت رژیم اسرائیل باید سرنگون بشه و انقلاب اسلامی باید در تمام کشورهای اسلامی حاکم بشه. تو وصیت‌نامه‌اش هم گفت از جوانان مسلمان میخوام حکومتاشون رو سرنگون کنن و حکومت اسلامی را بندازن، همین کاری که الان داره میشه که اینا میخوان منحرفش کنن. اون موقع ازش میپرسن از این آقا که آینده یک بیداری اسلامی اتفاق افتاده که از مصر تا پاکستان و هند داره گسترش پیدا میکنه، بعد از اینکه دیدن آیت الله خمینی در ایران پیروز شد، بعد میگه که ما شاهدیم که آینده آبستن، گوش به تک تک کلماتش دقت کنید، آینده شاید آبستن ظهور فرماندهی جدید در منطقه و سپس در جهان اسلام خواهیم بود. 30 سال پیش گفت این جوری که امام داره میاد جلو، این انقلاب داره میاد جلو، اینا به ایران اکتفا نمی کنن. یکی از بستگان ما فوت کرد، خدا بیامرزه، از بستگان دور ما، ایشون او اول انقلاب که پیروز شده بود، امام یک صحبتایی کرد راجع به مستضعفین جهان و فلان، خیلی هم انقلابی نبود، همون یه گوش کرده بود، بعد گفته بود که این آقایی که ما میبینیم یک ایران بسش نیست. این انقلابی که ما میبینیم یک ایران بسش نیست، این دنیا رو به هم میرزه. این رو اون موقع 32 سال میگه انفعالات بزرگی در آینده پیش داریم، منطقه آبستن ظهور فرماندهی جدید است، پیروزی هایی شبیه آنچه که در ایران و به دست انقلاب اسلامی تحقق پیدا کرد در تمام جهان عرب، شیعه و سنی پیش خواهد آمد اگر مهار نکنیم و کنترل نکنیم. بیداری اسلامی شتاب خواهد گرفت. سازمان های سیاسی افراطی اسلامی با الهام از انقلاب ایران در منطقه عربی تثبیت خواهند شد. هرچه هم که سرکوب شوند، جوانان مسلمان بیشتری از زندانها و تبعید و شکنجگاه‌ها و میدانهای اعدام باز هم به اینها ملحق خواهند شد. این حرکت شروع شده و باری روبین در کتاب اصولگرایی اسلامی در جهان عرب میگه عربا و مصر از اسرائیل مدام همه شکست می‌خوردن، ملت عرب کلن تحقیر شد، هر جنگی شد با اسرائیل، اسرائیل برد، اینا شکست خوردن. تو جنگ 6 روزه 7 تا ارتش عربی رو به 6 روز اینا اصلا نابودشون کردن و اسرائیل 3 برابر شد، به 6 روز 3 برابر شد، از همه کشورهای عرب گرفت، جولان رو از سوریه، صحرای سینا رو از مصر، کرانه باختری رو از اردن که تو همین الانم نگردشتن دیگه، صحرای سینا هم که داد به جاش کل مصر رو گرفت از انور سادات. میگه بحران هایی که بعد از شکست های پیاپی رژیم های عربی در جنگ 1967 همش شکست خوردن از اسرائیل، باعث یک خلأ ایدئولوژیک و احساس حقارت در جوانان عرب شد. 60 سال تحقیر شدن، 40 سال تحقیر، همش شکست خوردن. روشنفکران مصر هم گفتن که بین چهرسن روشنفکران جهان عرب گفتن که خب مثل که از سوسیالیسم و ناسیونالیسم و قومیت عربی و امت عربی کاری وارد بر نمیاد، ظاهرا همین روش ایران نتیجه میده و امام از اول گفته اسرائیل باید از بین برود. عرفات هم که حتی تسلیم شد، امام گفت عرفات هم خائنه، فلسطین مال عرفات نیست که بفروشش، خودفرو انقلابیونه که کم کم سست میشن، خودفروشی میکنن، میخوان بقیه هم بفروشن. تو ایران هم از این نمونا داریم و داشتیم، کسایی با سوابق انقلابی که راحت حاضرن انقلاب بفروشن سر مسائل کوچک، توجیه هم بکنن. میگه افراطیون مسلمان در جهان عرب و سنی دارن بیدار میشن و همه اینا نگاهشون به ایرانه، حتی اونایی که با شیعه مشکل دارن، دارن الهام میگیرن و نتیجه میگیرن و این انقلاب مؤثره. فقط تنها بهانه، گوش کنید، اون موقع میگه باری روبین از تئوریسین‌های سرویس جاسوسی انگلیس و آمریکا، اون موقع میگه ما تنها چیزی که بتونیم مانع بشیم که پرچم امام و انقلاب کل کشورهای اسلامی رو بگیره اینه که مسئله شیعه سنی رو باید علم کنیم. تنها چیزی که مانع میشه که اینا بازم ملحق بشن به اینا مسئله مذهبه، که بگیم آقا اینا اصلا با مذهب شما مشکل دارن و نمیذارن کاری بشه. و همون آدم که 30 سال پیش رو نوشته، 2.5 سال پیش یک مقاله دیگه نوشت. تو این مقاله میگه که دیگه حزب الله داره پیروز میشه بر اسرائیل، خودش اشاره میکنه به مقاله‌ای که 20 و چند سال پیش مثلا نوشته، میگه او پیشبینیه که من 2.5 دهه پیش کردم عیناً داره اتفاق میفته. بعد میگه که ولی یک نکته خطرناک دیگه بر اون اضافه شده و او اینه که تمام اعراب که مدام از اسرائیل شکست میخوردن، تحقیر میشدن، برای اولین بار اعراب فلسطینی لبنانی بر اسرائیل پیروز شد. اولین باری که عرب بر اسرائیل پیروز شد و واقعا هم نگر داشت، نه مثل ناصر که موقتی باشه، به دست اعرابی است که پرچم انقلاب اسلامی دستشونه. یعنی خط شهدای انقلاب اسلامی و جهاد و جبهه ما رو دارن ادامه میدن. گفت اینم تیر خلاص رو زد، برای که اینا همش تغییر شدن. همیشه عرب از اسرائیل شکست خورد. اولین بار که عربی که از اسرائیل برد حزب الله لبنان بود و فلسطینیای سنی که الگوی جهادشون از حزب الله و انقلاب اسلامی گرفتن. و السلام علیکم و رحمت الله.